درس 3. گام به گام با پرسشنامه گزارش شهروندی. یکی از راه‌های رسمی‌تر و جامع‌تر در زمینه نظارت بر ارائه خدمات دولتی که ممکنه پا رو فراتر از تحقیقات و نظریه‌های اولیه بذاره، تهیه پرسشنامه گزارش شهروندیه. پرسشنامه گزارش شهروندی نوعی نظرسنجیه که بازخورد نظرات شهروندان رو در رابطه با عملکرد خدمات عمومی مطالبه می‌کنه. شما در پایان این درس میتونین نقاط قوت و چالش‌های پرسشنامه گزارش شهروندی در انجام یک پروژه نظارتی رو شناسایی کنین و مراحل مختلف اجرای طرح پرسشنامه گزارش شهروندی رو درک کنین. نقاط قوت و چالش‌های پرسشنامه گزارش شهروندی. پرسشنامه گزارش شهروندی میتونه اطلاعات مربوط به نوع قضاوت مردم نسبت به کیفیت خدمات عمومی رو به دولت و بقیه شهروندان عرضه کنه. این پرسشنامه همچنین میتونه مناطقی که در اون سازمانهای دولتی موفق به دستیابی به استانداردهای مورد نظر نشدن رو نشون بده. علاوه بر این ابزار مناسبیه برای پیگیری تغییرات انجام شده در کیفیت خدمات در طول زمان. استفاده از پرسشنامه گزارش شهروندی نقاط قوت و چالش‌های زیادی داره. سه نقطه قوتش اینها هستن. 1. پرسشنامه گزارش شهروندی میتونه برای ارزیابی یک یا چند سرویس عمومی به صورت همزمان استفاده بشه. 2. بازخوردها شامل نظرات تک تک افراد به صورت مستقله. 3. بهبود در کیفیت خدمات ارائه شده رو میشه در طول زمان و یا در سطح سازمان‌های مختلف درگیر با ارائه اون خدمات ارزیابی کرد. اما سه چالش. 1. انجام پروژه پرسشنامه گزارش شهروندی ممکن از طرف مقامات دولتی به عنوان نوعی تهدید تلقی بشه و ریسک سیاسی داشته باشه. 2. طراحی ابزار بررسی نمونه‌ها به برخی مهارت‌های فنی احتیاج داره که ممکنه در دسترس نباشن. 3. پرسشنامه شهروندی نوعی استراتژی صحیح انتشار لازم داره تا امکان جمع‌آوری بازخورد شهروندان و اقدام لازم برای طرح نیازها از سوی سازمان‌های دولتی رو فراهم کنه. 2. طراحی ابزار بررسی نمونه‌ها بعضی مهارت‌های فنی رو احتیاج داره که ممکنه در دسترس نباشه. و 3. پرسشنامه شهروندی نوعی استراتژی صحیح انتشار احتیاج داره تا امکان جمع‌آوری بازخورد شهروندان و اقدام لازم برای طرح نیازها از طرف سازمان‌های دولتی رو فراهم کنه. چطور میشه پرسشنامه گزارش شهروندی رو آماده کرد؟ اولین قدم برای شروع یک پروژه پرسشنامه گزارش شهروندی نوشتن شرح هدفه. این کار باید بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده در جریان تحقیقات که در درس دوم به اون اشاره کردیم انجام بشه. این که از همون اول اهدافتون رو به روشنی بیان کنین نکته مهمیه. در غیر این صورت احتمال جمع‌آوری اطلاعات نامربوط با این پروژه خاص وجود داره. میتونین 6 سوالی که در ادامه میاد رو به عنوان راهنمای کارتون استفاده کنین. چه خدمات یا بخش‌هایی رو می‌خواین ارزیابی کنین؟ آیا سیاست یا برنامه دولتی خاصی رو برای ارزیابی انتخاب کردین؟ چه کسی در درون جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنین اطلاعاتی از موضوع و چه کسی تحت تأثیر خدماتیه که قصد تحقیق در مورد اون رو دارین؟ اطلاعاتی که قرار جمع‌آوری بشه چطور مورد استفاده قرار می‌گیره؟ نیاز به جمع‌آوری چه اطلاعاتی دارین؟ کدوم جنبه از ارائه خدمات مهمه؟ مثلا همیشه مهیا بودن، به آسانی در دسترس بودن، کیفیت خدمات، بروز و حل مشکلات، تعامل با کارکنان و غیره. وقتی اهدافتون رو مشخص می‌کنین، خدمات یا سیاست‌هایی که بر زندگی مردم تأثیر مستقیم دارن رو در نظر بگیرین. وقتی اهدافتون رو به روشنی شناسایی کردین، در صورت امکان به ملاقات ارائه دهندگان خدماتی که قصد ارزیابیش رو دارین برین. با ملاقات اونها در مراحل اولیه پروژه امر نظارت دارای روح همکاری میشه. چطور باید سوالات پرسشنامه رو طراحی کرد؟ ساختار و حجم سوالات پرسشنامه با در نظر گرفتن دو عامل جزئیات و زمان طراحی میشه. تعداد سوالات پرسشنامه باید به اندازه‌ای باشه که پاسخگویی به اونها حدود 15 تا 20 دقیقه وقت هر خانواده رو بگیره. تعداد سوالات رو بر اساس این زمان در نظر بگیرید. مراحل طراحی سوالات پرسشنامه رو میشه به 4 بخش تقسیم بندی کرد: معرفی، سوالای تعیین صلاحیت، آمار جمعیتی و سوالات بدنه پرسشنامه. بخش اول معرفی. معرفی شامل یک متن کوتاهی که در ابتدای پرسشنامه آورده میشه. هدف از این متن ارائه اطلاعات کلیدی به پاسخ دهندگان در مورد هدف نظرسنجیه. مصاحبه‌گر اول خودش رو معرفی میکنه، هدف از مصاحبه و نظرسنجی رو توضیح میده و ارتباط رو با پاسخگو برقرار میکنه. در این مرحله باید به روشنی توضیح داده بشه که نظرات شخصی پاسخ دهنده با اسم و مشخصاتش منتشر نمیشه، بلکه فقط نتیجه اطلاعات جمع‌آوری شده از همه پاسخ دهندگان به اشتراک گذاشته میشه. بخش دوم، سوال‌های تعیین صلاحیت. اگه میخواین مصاحبتون رو با یک طیف خاص جمعیتی انجام بدین، باید مطمئن بشین مصاحبه شونده معیارهای قرار گرفتن در اون طیف خاص رو داره و اینکه آیا کسی که باش مصاحبه میکنین اساساً در 12 ماه گذشته از این خدمات استفاده کرده. سوال تعیین صلاحیت برای اینه که ببینین آیا پاسخ دهنده در جایگاه مناسبی برای جواب دادن به پرسش‌ها یا تکمیل همه پرسشنامه هست یا نه. سوال اول تعیین صلاحیت این موضوع رو مشخص میکنه. مثلا نمونه یک سوال تعیین صلاحیت در زمینه خدمات آب و فاضلاب. آیا شما یا فردی از خانواده شما در یک سال گذشته از خدمات آب و فاضلاب دولتی استفاده کرده؟ اگه جواب مثبت بود معنیش اینه که میتونین مصاحبه رو ادامه بدین. اگه جواب منفی بود مصاحبه رو ادامه نمیدین. بخش سوم، آمار جمعیتی. در بسیاری از پرسشنامه‌های گزارش شهروندی، خانواده یک واحد مشترک برای تجزیه تحلیل آماریه. سوالای مربوط به آمار جمعیتی به جمع‌آوری اطلاعات اولیه در مورد خانواده پاسخگو یا پاسخگوها می‌پردازه. اطلاعات مورد نیاز در مورد خانواده مثل سرپرست خانواده، درآمد و آدرس رو در اول پرسشنامه جمع‌آوری کنید. بخش چهارم، بدنه پرسشنامه. بدنه پرسشنامه به بازخوردهای کلیدی مرتبط با هدف پرسشنامه میپردازه. دستبندی مشترک سوالهای خاص شامل این موارده: سهولت دسترسی، میزان استفاده، قابلیت اطمینان، کیفیت، رفتار کارکنان ارائه دهنده خدمات، فساد مالی و میزان رضایت از خدمات. پرسشنامه بعد به جای فرایندهای داخلی یا فنی روی تجربه شهروندان در زمینه ارائه خدمات تمرکز کنه. موقع نوشتن پرسشنامه این 5 نکته رو یادتون باشه. 1. سوالها رو با کلمات و عبارات روشن و صریح بنویسین که تعابیر دیگه ای ازشون نشه. 2. مطمئن بشین که کاربران خدمات مربوطه بر اساس تجربه خودشون میتونن سوالها رو جواب بدن. 3. سوالاتی که پاسخ دهنده رو در معرض قضاوت شما قرار میده نپرسین. 4. به ترتیب قرار گرفتن سوالها در پرسشنامه دقت کنین. و 5. برای جلوگیری از پاسخهای تاریخ مصرف گذشته، در صورت لزوم در متن سوالات یک بازه یا دوره زمانی رو بذارین. مثلا آیا فقط به دنبال دریافت بازخورد از خانواده‌هایی هستین که یک سال گذشته از خدمات استفاده کردن، یا اینکه به دنبال دریافت بازخورد اهالی منزل در مورد رفتار کارمندان و ارائه کننده خدمات در یک سال گذشته هستین؟ در این صورت باید زمان‌بندی مورد نظرتون رو در متن سوال بگنجونید. با اطلاعات خام به دست اومده از نظرسنجی باید چه کرد؟ برای کلیت بخشی و تعمیم نتایج نظرسنجی و اضافه کردن پیشنهادهای اصلاحی به اون، باید اطلاعات خامی که از پرسشنامه استخراج کردین رو ساماندهی و تجزیه تحلیل کنین. در این راه میتونین از یک سازمان پژوهشی یا یکی از اساتید آمار دانشگاه مشورت بخواین تا در تجزیه تحلیل داده ها به شما کمک کنن. نتایج باید شامل انتقادهای سازنده باشه. به اشتراک گذاشتن یافته‌های اولیه با نهاد ارائه دهنده خدمات میتونه مفید باشه، چرا که این فرصت رو به این نهاد میده که بعضی از انتقادها رو جواب بده و دلیل بعضی از مشکلات ناخواسته رو توضیح بده. آگاهی از دلایلی مثل کمبود نفرات، محدودیت‌های بودجه و غیره میتونه روی لحن توصیه‌ها در نتیجه‌گیری نهایی اثرگذار باشه. گزارش نهایی شما باید شامل یک گزارش جامع، اهداف تحقیق، روش شناسی، بخش یافته های عمده و بخش نتیجه گیری و پیشنهادها باشه. گزارش جامع شرح مختصری از اهداف، روش ها و یافته های عمده یک پروژه پرسشنامه گزارش شهروندیه. این شرح بایستی شامل فهرستی از اقدام های پیشنهادی که از نتیجه یافته ها به دست اومده باشه. این بخش باید به تنهایی و به عنوان یک سند خلاصه شده قابل ارائه به رسانه‌ها، شهروندان و بقیه گروه‌های ذی‌نفع باشه. بخش اهداف تحقیق منتقل کننده دلیل انجام این بررسیه و اینکه چطور میشه از یافته‌ها برای پیگیری نقشه‌های آینده، تصمیم‌ها یا عملیات توسط نهادهای مختلف استفاده کرد. بخش روش شناسی به ارائه توضیحات کامل، دقیق و صادقانه‌ای در مورد روش به کار رفته در انجام پژوهش می‌پردازه. هدف از این بخش پاسخ به سوال‌های زیره: اطلاعات چطور جمع شده؟ اطلاعات در چه زمانی جمع شده؟ و آیا محدودیت‌های در جمع‌آوری اطلاعات وجود داشته؟ بخش یافته‌های عمده نتایج تحقیق رو خلاصه می‌کنه و اونا رو بر اساس اولویت و اهمیت پیش مخاطبا عرضه می‌کنه. بخش نتیجه‌گیری و پیشنهادات پاسخگوی این سواله که الان باید چه کرد. این بخش نتایج به دست اومده از یافته‌های تحقیق رو به بحث می‌ذاره. برای اطلاعات بیشتر در مورد پرسشنامه گزارش شهروندی به این وبسایت مراجعه کنین: www.citizenreportcard.com. درس چهارم، قدم به قدم با برگه امتیازدهی محلی. رویکرد دیگه در امر نظارت بر ارائه خدمات دولتی استفاده از برگه امتیازدهی محلیه که تعامل مستقیم بین ارائه دهنده خدمات و اعضای جامعه رو بهتر و بیشتر فراهم میکنه. برگه امتیازدهی محلی شما رو در زمینه مشارکت در فرایند مستندسازی مشکلات و شکاف‌های موجود در خدمات محلی و همینطور پیشنهاد برای بهبود خدمات راهنمایی میکنه. این روند به شهروندان امکان میده تا بازخورد فوری نظراتشون رو به صورت مستقیم به ارائه دهنده خدمات منتقل کنن. شما در پایان این درس میتونین شناسایی نقاط قوت و چالش‌های انجام پروژه نظارتی از طریق برگه امتیازدهی محلی رو انجام بدین و همینطور مراحل مختلف اجرای طرح نظارت رو با استفاده از برگه امتیازدهی محلی شناسایی کنین. نقاط قوت و چالش‌های برگه امتیازدهی محلی چیه؟ برگه امتیازدهی محلی یک نوع روش نظارت بر اساس مشارکت همگانی و ابزار ارزیابی که از طریق اون شهروندان میتونن کیفیت خدمات عمومی مثل مراکز بهداشتی، مدرسه، حمل و نقل عمومی، آب، دفع زباله و غیره رو ارزیابی کنن. این فرایند یه روشی برای اطلاع رسانی به اعضای جامعه در مورد خدمات موجود و اونچه که بر اساس قانون حق دریافت اون رو دارن و همینطور راهیه برای به دست آوردن نظرات مردم در مورد قابلیت دسترسی و کیفیت این خدمات. پروژه برگه امتیازدهی محلی در فرایند نظارت بر ارائه خدمات عمومی 3 نقطه قوت و 3 نقطه چالش داره. نقاط قوتش هستن: اولا فرایند ارزیابی از طریق برگه امتیازدهی محلی به شهروندان اجازه میده حقوق خودشون رو بفهمن و در مورد نیازهای جامعه با هم صحبت کنن. دوم، این فرایند در سطح جامعه محلی اجرا میشه، ارائه دهندگان و مصرف دهندگان خدمات رو با هم دیگه پیوند میده تا در مورد راه‌های بهبود خدمات عمومی بحث کنن. و سوم این که این فرایند به رهبران جامعه و به اعضای جامعه فرصت میده نسبت به نقش مفید شهروندان در ترویج مسئولیت پذیری دولت شناخت بهتری پیدا کنن. اما چالش های این روش: اولا ارزیابی نظارت از طریق برگه امتیازدهی محلی به مجریان اجرایی با کیفیت و کارآمد نیاز داره که ممکنه در دسترس نباشن. دوم، سازماندهی جلسات عمومی ممکنه کار چالشی و سخت باشه. و سوم این که اگر ارائه دهنده های خدمات و مقامات دولتی از محتوای این اطلاعات اینطور برداشت کنن که به عقیده مردم کیفیت خدمات میتونست بهتر از این باشه، ممکنه یک موضع دفاعی به خودشون بگیرن. اما چطور باید برگه امتیازدهی محلی رو آماده کنیم؟ بر اساس اونچه که از نتیجه تحقیقات اولیه به دست آوردین، یک یا دو نوع خدماتی که از بقیه مهمتره رو شناسایی کنین و پروژه نظارتی رو روی اون متمرکز کنین. این انتخاب بستگی زیادی داره به چگونگی مدیریت و یا اجرای خدمات در سطح محلی و همینطور میزان اهمیتش برای افراد جامعه. افراد دستان در کار پروژه نظارتیتون رو شناسایی کنید. علاوه بر اعضای جامعه محلی که تو نظرسنجی شرکت کردن و یا کسانی که در مرحله تحقیق ملاقات کردین، دخیل کردن افراد گوناگونی که خود به نحوی از این خدمات استفاده میکنن هم خیلی مهمه. این کار باعث میشه دیدگاه‌های متفاوتی از انواع مختلف کاربران دریافت کنیم. در ضمن کمک گرفتن از گروه‌هایی از جامعه که به طور بالقوه به حاشیه رانده شدن، مثل زنان، جوانان، اقلیت‌های قومی، مذهبی و یا افرادی با ناتوانی‌های جسمی و معلولین رو فراموش نکنیم. برای انجام فعالیت‌های مربوط به برگه امتیازدهی محلی باید 5 مرحله رو پیگیری کنین. اول، مکانی برای جلسات پیدا کنین. دوم، زمان برگزاری جلسات رو مشخص کنین. سوم، شرکت کنندگان رو دعوت کنین. چهارم، مواد و مدارکتون رو توسعه و گسترش بدین. و پنجم، منابع مورد نیازتون مثل کاغذ، قلم، دفترچه، نشانگر و غیره رو تامین کنین. قدم اول، سازماندهی 2 جلسه عمومیه. 2 هدف عمده از برگزاری جلسات عمومی عبارتند از اولا شناسایی منابعی که قراره به ارائه دهنده خدمات داده بشه در مقایسه با منابعی که در حال حاضر به او داده شده و دوم ارزیابی عملکرد ارائه دهنده خدمات. جلسه اول به تشکیل پرونده و مستندسازی در مورد منابع اختصاص یافته به خدمات اختصاص داره. هدف از برگزاری این جلسه کمک به اهالی محل برای استفاده از اطلاعات و آمار رسمی، شواهد فیزیکی، مشاهدات و گفته‌ها برای مستند کردن میزان موفقیت عملکرد ارائه دهنده خدماته. با آمادگی به این جلسه برین و اطلاعات جمع‌آوری شده در مرحله تحقیق رو که در درس دوم بهش اشاره شد با خودتون به این جلسه ببرین. باید تا میتونین در مورد خدماتی که در حال نظارت بر اونها هستین اطلاع داشته باشین و اون اطلاعات رو به صورت قابل درک و استفاده در دسترس عموم قرار بدین. از پیگیری این 4 مرحله در جلسه عمومی اول اطمینان حاصل کنین. اولا پیشینه موضوع در مورد اون چه افراد قانونن حق دریافت اون رو دارن رو به شرکت کنندگان عرضه کنین تا با سطح خدماتی که در حال حاضر به اونا ارائه میشه مقایسه کنن. مثلا آیا مدارک رسمی هست که نشون بده در هر مرکز بهداشتی درمانی باید تجهیزات پزشکی با کیفیتی مشخص وجود داشته باشه؟ دوم، شرکت کنندگان رو به گروه های بحث و گفتگو دسته بندی کنین. بسته به اینکه کدوم ترکیب باعث ایجاد گفتگوهای مؤثرتری میشه، میتونین افراد رو از نظر معیارهای جمعیتی مثل سن و جنسیت یا نوع کارکرد خدمات مثلا گروه های دانش آموزی، معلمان و والدین تقسیم بندی کنین. برای ایجاد زمینه مناسب بحث باید هر گروهی بین 10 تا 15 تا عضو داشته باشه. سوم اینکه از شرکت کنندگان بخواید در مورد چگونگی تخصیص منابع شاخصهای ارائه بدن. مثلا در مورد تعداد کتابهای درسی موجود، تعداد داروهای در دسترس و یا تعداد منابع تدارکاتی برای پروژه‌های دولتی. هدف از انجام کار اینه که شاخصی برای تعیین مقایرت‌های موجود بین بودجه فعلی و اونچه باید اختصاص داده می‌شد به دست بیاد. چهارم، شرایط بحث و گفتگو بین شرکت کنندگان در زمینه اونچه بنا بوده ارائه بشه، مثلا اونچه بر اساس اسناد رسمی حق دریافتش رو داشتن و اونچه بر اساس تجربه و مشاهدات شرکت کنندگان در حال حاضر داره ارائه میشه رو فراهم کنین. اگه میتونین شواهد و گفتگوهای شرکت کنندگان رو ثبت و ضبط کنین. شاخص ها رو در یک جدول بنویسین که بشه اونها رو به راحتی با هم مقایسه کرد. جلسه دوم به تهیه برگه امتیازدهی به نحوه ارائه خدمات اختصاص داره. هدف از این جلسه کمک به اهالی محل برای ارزیابی و امتیازدهی به عملکرد ارائه کنندگان خدمات. از پیگیری این 5 مرحله در جلسه عمومی دوم مطمئن بشین. اول اینکه شرکت کنندگان رو به گروه‌های بحث و گفتگو دسته‌بندی کنین. این بار هم میتونین اونا رو بر اساس معیارهای جمعیتی یا نوع کارکرد خدمات براشون تقسیم بندی کنین. برای ایجاد یک گفتگوی سازنده و مفید تلاش کنین هر گروه شامل 10 تا 15 نفر باشه. دوم اینکه شرایط بحث و گفتگو در زمینه ارائه خدمات عمومی رو با هدف ایجاد مجموعه‌ای از معیارهای ارزیابی کیفیت فراهم کنین. برگزار کننده های جلسه میتونن بحث رو با استفاده از چند سوال راهنما شروع کنن. مثلا به سوالات زیر که در مورد خدمات محلی بهداشت و درمان هست توجه کنین. آیا خدمات بهداشت و درمان محله شما خوب و رضایت بخشه؟ دلیل این پاسختون چیه؟ چطور میشه مطمئن شد این سرویس به خوبی در حال انجام وظیفه است؟ در مورد عملکرد ابزار و وسایل مراکز مراقبت‌های درمانی محلتون چطور قضاوت می‌کنین؟ برای چنین قضاوتی به چه خصوصیاتی توجه می‌کنین؟ اگر از این امکانات استفاده نمی‌کنین دلیلش چیه؟ ویژگی‌های یک مرکز درمانی خوب و موفق از نظر شما چیه؟ سوم این که بر اساس پیشنهادهای مطرح شده در گفتگوها مجموعه ای از معیارهای عملکرد رو برای ارزیابی خدمات مشخص کنین. در حالت ایدئال باید 5 تا 8 معیار عملکرد رو در نظر بگیرین. نحوه امتیازدهی باید مثبت باشه، به این معنی که هرچه عملکرد بهتر نمره بالاتر. از توافق همه اعضای گروه با معیارهای انتخاب شده مطمئن بشین. چهارم این که شرایط گفتگو رو طوری فراهم کنین که شرکت کنندگان رو برای امتیازدهی به هر معیار راهنمایی کنه. دو روش متداول ولی در این حال متفاوت عبارتند از رأی‌گیری فردی و اجماع گروهی. مزیت رأی‌گیری اینه که مشارکت افراد رو تضمین میکنه و فرصتهای برابر ایجاد میکنه، در این حال فشار و اعمال نظر بقیه افراد گروه رو به حداقل میرسونه. در مقابلش مزیت اجماع گروهی اینه که بحث و گفتگو اغلب به نتیجه خوبی منتهی میشه. در صورت مهم اینه که به اعضای گروه اجازه بدین ابراز نظر کنن و در مورد نمرات و اختلاف سلیقه ها حرف زده بشه. پنجم این که بعد از این که گروه در مورد امتیاز عمل کرده هر معیاری به توافق رسید، انگیزه لازم رو برای پیشنهاد در خصوص راه های بهبود خدمات بر اساس اون معیارهای برگزیده در گروه ایجاد کنید. این پیشنهاده باید اون چه که جامعه میتونه انجام بده و اون چه ارائه دهنده خدمات هم قادر به انجامش رو شامل بشه. بعد از دو جلسه عمومی باید چه کرد؟ بعد از دو جلسه عمومی باید اطلاعات ورودی از طرف ارائه دهنده های خدمات رو از طریق برپایی جلسه مشترک با اونها جمع بری کنین. مثل جلسه عمومی با اهالی محل، در این جلسه هم باید با ارائه دهنده خدمات با کمک به اونها در جهت درک اهداف پروژه نظارتی شروع کنین. بعد به ارائه دهنده خدمات اجازه بدین با استفاده از همون برگه امتیازدهی ارزیابی عملکرد خودش رو انجام بده. این جلسه رو از مدتی قبل هماهنگ کنین تا مدیران و کارمندان مهم بتونن در جلسه حضور پیدا کنن. چطور میشه از برقراری تعامل بین شهروندان و ارائه دهنده خدمات اطمینان پیدا کرد؟ برای اطمینان از برقراری تعامل بین شهروندان و ارائه دهنده خدمات عمومی باید یک جلسه رابط برپا کنید. جلسه رابط به جلسه ای گفته میشه که در اون اعضای جامعه و ارائه دهنده های خدمات عمومی گرد هم میان و راه های بهبود نارسایی ها رو شناسایی میکنن. مسئله مهم اینه که هر گروهی آماده پذیرش و درک حساسیت ها و محدودیت های گروه مقابله و نگاه سازنده ای به فرآیند داشته باشه. علاوه بر اعضای جامعه محلی و ارائه دهنده های خدمات، میتونین بعضی از قانونگذاران منتخب و یا مقامات دولتی رو هم برای نظارت بر جلسه دعوت کنین. انجام این چهار مرحله به شما در سازماندهی و اجرای جلسه رابط کمک میکنه. اولا در روز جلسه نمودارهایی که در طول فرایندتون تهیه کردین رو در اختیار تمام شرکت کننده ها بذارین تا به اطلاعات مربوط به موضوع جلسه دسترسی داشته باشن. دومی که جلسه رو با یک بخش عمومی شروع کنیم و در اون از اعضای هر کدوم از جلسات قبلی بخواین نتایج به دست اومده از برگه‌های امتیازدهی رو به صورت خلاصه جمع‌بندی کنن. زنان و جوانان رو با تلاش زیادی تشویق کنین تا جزو سخنگوهای جلسه باشن. سوم این که برگزار کننده جلسه باید شرکت کننده ها رو به سمت تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی همراه نمایی کنه. بهتره تمرکز روی برجسته کردن معیارها و امتیازات مشترک هر دو گروه باشه. چهارم این که مناطق اصلی مشکل رو بر اساس بازخورد نظرات اعضای جامعه و ارائه دهنده های خدمات به صورت گروهی شناسایی کنین. محور گفتگو باید به سمت یافتن راه‌حل‌های عملی برای بهتر کردن اوضاع پیش بره. برای اطلاعات بیشتر در مورد برگه امتیازدهی محلی به کتابچه راهنمای عملی برای پیاده سازی فرآیند برگه امتیازدهی محلی که در این وبسایت موجوده مراجعه کنید. www.sasanet.org